دوباره روزهای رفته رو مرور کن، شکار باد هرز گرد بی هدف نشون، از این مسیر سخت پر خطر عبور کن. به زندگی سلام کن، سمت سویه خانه رو گل محمدی بمون، شکفته باش و تازه شو، چه راه‌های بی هدف، چه روزهای بی ثمر. به زندگی سلام کن، به روزهای تازه تر.
توجه توجه،
او چه خبره مگه؟
هیچی، بذار حرفم تموم بشه.
خب حالا بگو ببینم.
در ایام نوروز کنار ما باشید با یک مسابقه جذاب.
من شرکت میکنم.
ای بابا، مگه میدونی چیه که زود میگی میخوام شرکت کنم؟
نه نمیدونم، میشه بگی؟
اگه تو حرفم نپری میگم بهت. از 26 اسفند ماه تا 12 فروردین قرار هر روز مهمون خونه هاتون باشیم با یه مسابقه جذاب و پر جایزه.
خب حالا باید چیکار کنیم؟
خوب شد پرسیدی. همین الان گوشی همراهتون رو بردارید و مشخصاتتون رو پیامک بکنید به 30102. همین که نه، باید بنویسیم مربوط به مسابقه 14-01.
چه ساعتی هست؟
هر روز ساعت 17 تا 18.
حتما برم پیامک بدم.
مسابقه 14-01 هر روز از رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش.
باز کن پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم می کند.
یا همه ازدواج ها همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا. سلام، من دکتر لیلا رحیمیان هستم با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های نیمه دیگر من در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه روایت‌های شما رو از ازدواج خواهیم شنید. اگه شما هم علاقه‌مند هستید که روایت خودتون رو از دوران تجرد با ما به اشتراک بذارید، از همین الان تا 30 دقیقه آینده فرصت دارید که به 30102 پیامک بفرستید و برای حضور در برنامه اعلام آمادگی کنید. آدرس صفحه ما در فضای مجازی هم نیمه دیگر نقطه FM102 هستش. قسمت‌های قبلی برنامه رو هم میتونید از طریق وبسایت رادیو سلامت به نشانی سلامت.ir بشنوید و یا از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا شنوندگی این برنامه باشید. امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، سرکار خانم دکتر نجابتیان، روانشناس و مدرس دانشگاه. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر. به برنامه نیمه دیگر من خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی
در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم خانم دکتر. چون فرصت برنامه‌مون خیلی محدوده، اگه موافق باشید یه سری بزنیم به اتاق مشاوره. روایت آقای امیر 45 ساله ساکن تهران رو از زبون خودشون بشنویم. مجددا در خدمت شما خانم دکتر و شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
اتاق مشاوره.
ما یه خانواده 3 نفره هستیم، خودم، خواهرم و مادرم. خیلی به هم وابسته ایم و به این دلیل که از بچگی مادرم ما رو بزرگ میکرد و به خاطر فوت پدرم همه زحمات به دوش مادرم بود. به خاطر همین من سختی هایی که میکشید، رنج هایی که میکشید و کارهایی که برامون میکرد و خیلی تو خاطرم و توی ذهنم حک شده و به یاد دارم. اسمم امیره و ساکن تهران هستم، 45 سالم الان. اون روزها ما خانواده خوشبختی بودیم، با هم زندگی میکردیم و زندگی خوبی داشتیم، در کنار هم خوشحال بودیم و هیچ غم و ناراحتی بین ما نبود، تا اینکه خواهرم به هر حال براش خواستگار پیدا شد و با یکی از خواستگاراش ازدواج کرد. تا زمانی که خواهرم نزدیک خونه ما ساکن بود، هم ما بهش سر می زدیم و هم اون به ما سر می زد و این وابستگی بینمون همچنان ادامه داشت، تا اینکه شرایط جوری شد که همسرش برای کار بهتر نقل مکان به شهرستان کردن و من و مادرم تنها شدیم. بعد از اینکه خواهرم ساکن شهرستان شد و من و مادرم تنها شدیم، یک بار به خواستگاری دختری رفتیم و من شرایط زندگیم، وابستگی هام و اون اتفاقی که برام افتاده رو برش گفتم و گفتم که نمیتونم دور از مادرم زندگی کنم و باید مادرم هم با ما زندگی کنه. ولی اون خانم ناراحت شد و گفت که به هیچ وجه این امکان وجود نداره و نمیخوام که با مادرت یه جا زندگی کنیم و بعد زندگی جدایی داشته باشیم. این باعث شد من خیلی ناراحت بشم و تو ذهنم اینطوری جا بیفته که همه خانوما و همه کسی که ممکنه برم برشون خواستگاری یه همچه طرز فکری داشته باشن و دیگه خواستگاری نرفتم. بعد از اون قضیه دیگه بحث ازدواج پیش کشیده نشد، هم من خودم تمایلی نداشتم و هم کسی به این پیشنهاد جدیدی نداد، چون حس میکردن که من دیگه تمایلی به ازدواج ندارم. خودم هم دوست داشتم که همینطور با مادرم زندگی کنیم و پیشمون باشم و ازش نگهداری کنم، فکر میکردم برای هر دومون بهتره. خواهرم برگشت ولی به دلیل مرگ همسرش، به دلیل ابتلا به کرونا همسرش فوت کرد و برگشتن تهران و خونه ی اجاره کردن و گاهن به ما سر میزدن. الان پس از سالها که دیگه سن من زیاد شده و خودم دیگه تمایلی به ازدواج ندارم، گاهن فکر میکنم که شاید اشتباه کردم، شاید اگه خواستگاری های بیشتری میرفتم، کسایی که معرفی میکردند رو تمایل نشون میدادم، شاید بین اونها کسی بود که حاضر باشه شرایط من رو بپذیره و منو درک کنه. الان هم خودم و هم مادرم بعضن با هم صحبت میکنیم و میگم کاش شرایط فرق میکرد و من هم ازدواج میکردم. نمیتونم بگم که حتما پشیمونم یا ناراضی هستم، از شرایط ناراضی نیستم، دوست دارم پیش مادرم باشم و ازش نگهداری کنم، اما این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
شما شنونده برنامه نیمه دیگر من از شبکه رادیویی سلامت هستید. روایت امیر 45 ساله رو شنیدیم در اتاق مشاوره و همینک بریم تحلیل خانم دکتر نجابتیان رو بشنویم که از دیدگاه روانشناسی تحلیل میکنن که چرا ازدواج امیر به تعویق افتاده. خانم دکتر بفرمایید.
منم روایت آقا امیر رو شنیدم، این که خاطر تنهایی مادرشون ازدواج نکردن، ولی خب یک کلید واژه‌هایی توی صحبت‌های ایشون بود که اینا نیاز داره که تحلیل کنیم.
دقیقاً.
یکی واژه وابستگی، مرتبا تکرار میشد وابستگی. یکی تعریف ایشون از خانواده خوشبخت، اینکه خوشبخت رو ما چی معنا بکنیم، اینا همه نیاز به تفسیر داره. البته به هر حال این که سبک سنتی جامعه ما که در گذشته وجود داشته و هنوز هم هست، این که ما احترام به والدین بذاریم، جایگاه والدین و مراقبت کردن از والدین، به خصوص وقتی که سنشون بالا میره، تنها هستن یا سال خورده هستن، به عنوان یک ارزش شناخته میشه و یکی از ارزش‌های خیلی خوب زندگی هست. اما چیزی که اشاره می‌کردن آقای امیر این که ما به هم وابسته بودیم. ببینید توی روانشناسی ما یه تفاوتی میذاریم بین وابستگی و دلبستگی.
بله.
خیلی وقتا وابستگی ها هست که باعث میشه ما نتونیم تو زندگی، توی حالا یه برهه‌ای، توی یه بخشی از زندگیمون یا تو کل زندگیمون نتونیم رشد مناسب رو داشته باشیم. وابستگی رو معمولا میگیم توی 2 سال اول زندگی کودک هست. از بعد از 2 سالگی، حتی از همون اولی که کودک به دنیا میاد، تمام تلاش‌های مادر و پدر باید این باشه که وابستگی تبدیل بشه به دلبستگی. حالا معنیش چیه؟ وابستگی معنیش اینه که اگر من از اون موقعیت دور بشم یا اون آدمی که از من حمایت میکنه یا کنارش هستم دور بشم، زندگی مختل میشه. در حالی که ما میتونیم خیلی وقتا دور هم بشیم، رشد خودمون هم ادامه بدیم، زندگی هم داشته باشیم، زندگی خودمون، اما بتونیم مواظبت و مراقبت از والدینمون رو هم داشته باشیم. چقدر ما داریم زندگی هایی رو میبینیم که مادر شوهر و عروس کنار هم هستن و زندگی خیلی خوبی دارن، در حالی که استقلال خودشون رو هم حفظ میکنن و بعضی وقتا هم میبینیم که فاصله های دوری هم هستن، هم دارن، حتی ممکنه توی شهر دیگه ای باشن، ولی اون خانواده نمیتونه یه خانواده درست بشه. حتی برای کوچکترین مسئله زندگی هم مثلا پسر تماس میگیره با مادرش و از اون راهنمایی میگیره یا اجازه میگیره، یا بالعکس دختر.
خانم دکتر، اینجا این وابستگی است دیگه که داره آسیب میزنه.
بله. ببینید چیزی که به نظر من آسیب رسان بوده، یکی این بوده که تصور آقای امیر این بوده که من باید مرتبا کنار مادر باشم. خب این که از مادر مراقبت کنه یا این که مواظب باشه، این بحث مهمیه، خیلی هم خوبه، ارزشمنده، اما این که من اگر مادر رو یه ذره کنار برم، یه ذره دور بشم، بله، ازش نگران میشه، اون وقت میشه وابستگی. کلید واژه بعدی که برای من خیلی مسئله بود واژه خوشبخت بود.
بله.
ایشون میگفتن که تا وقتی که خواهرم ازدواج نکرده بود، ما 3 نفر کنار هم بودیم و خانواده خوشبختی بودیم.
بله، خیلی هم گذشته نگه.
بله، منظورشون اینه که این خواهرشون اگه هیچ وقت ازدواج نکرده بود، این خوشبختی ادامه داشت. آیا حالا خودشون که ازدواج نکردن احساس خوشبختی رو دارن؟
یا نه اصلا خوشبختی رو در گروه این میدیدن که حتما همه دوره هم باشن؟
دوره هم باشن، همون بحث وابستگی دوباره.
بله.
در حالی که اصلا خوشبختی یه احساسه، هر کس خوشبختی رو یه چیزی تعریف میکنه. ما میتونیم یه آدم یه خانواده خیلی خوشبخت باشیم، اما هر کدوم راه خودمونو میریم. خواهرشون خانواده خوشبختی بوده، اما یه شهر دیگه زندگی میکرده، اما خوشبخت بوده، حتما ارتباطاتشو هم حفظ میکرده. بنابراین واژه خوشبخت بودن هم جای سوال داره که منظور چیه؟
بلی.
یعنی اگه ایشون برن با یه خانم ازدواج بکنن و یه ذره اون فاصله از مادر دور بشه، حالا منظورم به لحاظ اینکه یه خونه دیگه برن نیستا، به هر حال وقتی یه فرد ازدواج میکنه نیاز به یک استقلالی داره.
دقیقاً.
این که مثلا تو همون خونه بتونن باشن ولی استقلالشون حفظ کنن،
یا تو ساختمون باشن، تو خیابون باشن.
بله.
بله.
آیا این باعث میشه خوشبخت نباشن دیگه؟ اینا یه ذره جای سوال داره و به نظر من، حالا ما بحثمون رو ادامه بدیم، ولی من حتما با آقا امیر پیشنهاد میدم که حتما مشاوره برن، از خدمات مشاوره بهره مند بشن، چون من یه رگه های از افسردگی هم تو وجودشون میبینم، یه مسئله حل نشده ای که به نظر من باید برن اینو حلش کنن با خودشون، و وقتی حل کنن این ناامیدی هم کم میشه، اینکه من دیگه امکان ازدواج ندارم، در حالی که ما الان خیلی داریم میبینیم افرادی که مشکلاتی مثل ایشون نداشتن، مسائلی مثل ایشون نداشتن، ولی توی 45 سالگی هم ازدواج میکنن،
ازدواج
خوبی هم میکنن. بنابراین این نمیتونه مانع باشه. همین الان هم اگه به فکر ازدواج باشن و بتونن اولویت هاشون رو مشخص کنن، ارزش هاشون رو مشخص کنن، یک بار تجربه کردن و دارن تعمیم میدن.
بله،
به موقعیت های دیگه
تعمیم افراطی داشتن. بله
بله. این هم حالا ممکنه بعضی از دخترها باشن که حاضر نباشن با مادر شوهر یک جا زندگی کنن، اما ما خیلی تو جامعهمون هم داریم دختر خانم هایی که از بودن کنار مادر شوهر خیلی هم احساس رضایت دارن، کمکشون میکنه. مثلا دختر خانم شاغله، اینکه یه مادر شوهر خونه هست که توی بار زندگی کمکش
بله.
میکنه، یا اگر بچه دار بشن توی تربیت فرزند کمک میکنه، خیلی هم براشون خوشاینده. بنابراین این تعمیمه هم باز جای سوال داره.
درسته.
که چرا با یک بار خواستگاری رفتن احساسشون این بوده که هیچ دختری حاضر نیست با شرایط من ازدواج کنه. بنابراین من بازم پیشنهاد اصلیم اینه که حتما آقا امیر به یه مشاور خوب خانواده سر بزنن، در مورد مسائلشون صحبت کنن تا بتونن روی این مسائل فکری بکنن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم خانم دکتر. تا اینجا بخش زیادی از گره هایی رو که آقا امیر به هر حال در چالش رو با انتخاب همسر داشتن رو بهش پرداختیم، اما خب دکتر یه بخش دیگه هم آقای امیر بهش اشاره کرد، اینکه شاید اگه باز هم به من مواردی پیشنهاد میشد، معرفی میشد، یعنی انگار منتظر بودن دائما که از طرف دیگران بهشون پیشنهاد بشه یا معرفی بشه که بخواد ازدواج اتفاق بیفته. شاید اگه کسی منو درک میکرد، میگه نمیتونم بگم که خیلی پشیمونو ناراضیم، اما بعدش میگه چرا این حسرت رو دارم.
بله.
که چرا ازدواج نکردم. یعنی واقعیت رو اینجا در واقع نشون میده که
بله.
من الان 45 سالمه و این حسرت رو دارم که چرا ازدواج نکردم. این رو هم بهش بپردازیم خانم دکتر. چرا
بله.
بعضی افراد خصوصا حالا دهه های قبل تر، جدای از اون بحث های فرهنگی که قبلا بیشتر غالب بود، منتظرن که دائما کسی باشه کمکشون کنه که مثلا یک موردی رو بهشون معرفی کنه برای ازدواج. این رو هم جز اون گره ها میبینید؟
بله ببینید، ما یه مقداری گره های فرهنگی هم داریم، اینکه بخشی از مسئولیت ازدواج رو واگذار میکنیم به دیگران، در حالی که ازدواج یک امری هست که خود فرد باید تو انتخاب و تو ادامش نقش بسیار فعال و پررنگی داشته باشه. اینکه ما منتظر باشیم دیگران برن برای ما کاری بکنن، ممکنه اون دیگران اولویتشون نباشه و هیچ وقت کاری نکنن. البته ما نباید این مسئله رو از نظر دور کنیم، از ذهنمون که اطرافیان نقش مهمی میتونن داشته باشن توی انتخاب همسر، اینکه راهنمایی‌های مناسبی بکنن، اینکه موردهای خوبی رو پیشنهاد بدن. اما اگه ما بخوایم منتظر بمونیم، ممکنه، من این رو اصلا نمیخوام سحر روش بزنم، ولی ممکنه حتی مادر ایشون یا خواهرشون پیش خودشون فکر کردن خب هرچی ازدواج نکنه برای ما بهتر هست، کنار ما هست. اگه ازدواج کنه ممکنه بخشی از مشغولیات ذهنیش و بخشی از فعالیتاش بره سمت همسرش. اما خود آقای امیر باید به این فکر بکنه که به هر حال یکی از نیازهای بزرگ زندگی من ازدواجه. به هر حال یک روزی مادر هم انشاءالله که 120 ساله باشن، اما یه روزی به هر حال از دست میدن، ولی ما نیاز داریم به این که یک همراه، یک شریک زندگی، یکی که شرایطش با ما جور باشه، در کنارمون باشه، بتونیم با اون آدم زندگی خوبی بسازیم و بتونیم هم فکری کنیم، رشد کنیم. بنابراین من فکر میکنم نقش خودشون رو نباید نادیده بگیرن.
سپاسگزارم خانم دکتر. اما همونطور که میدونید در برنامه نیمه دیگر ما بخشای متنوعی داریم، یکی از اون بخشا حرفای شما عزیزان شنونده است. دعوت میکنم با ما همراه بشید، بریم پیاده رو و شنونده حرفای شما باشیم.
راجش میخواد سوال کنه، بگو.
یک دو سه.
ای وای بر من.
صدا صدا.
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25 34
مجرد. آخه سوال نکن بده.
مجرد.
36
23.
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو. اگر که موقعیت خوبی برای ازدواج براتون به وجود بیاد ولی خانوادتون بهتون احتیاج داشته باشن، ترجیح میدین که کنار خانوادتون بمونید یا اینکه ازدواج کنید؟
دوراهی سختیه، ولی احتمالاً همراه با ازدواج خانوادرم نگه میدارم.
من حقیقتاً توی این موقعیت قرار گرفته بودم چند سال پیش و با توجه این که پدرم توی شرایط خاص بیماری قرار داشت، من اون زمان ترجیح دادم که کنار خانوادم بمونم.
ازدواج میکنم ولی سعی میکنم که حتما بتونم تحت شرایطی به خانوادم هم کمک بکنم.
خانواده هر کسی براش از هر چیزی مهمترن. حالا اگر اون کسی که کیس ازدواج خوبیه با شرایط کنار بیاد، بتونه صبر کنه یا اصلا خودش یک همراه خوب باشه که اون مشکلات خانواده من حل بشه، که چه بهتر. ولی اگر نه، حرفش این باشه که حالا حتما باید خانواده من خودش مشکلاتش رو حل کنه، فکر کنم که خانوادم انتخاب میکنم.
خب اما بعد از شنیدن صحبت‌های شما عزیزان در بخش پیاده رو، بریم سر وقت جمع‌بندی روایت امیر 45 ساله از تهران. خانم دکتر نجابتیان در خدمت شما هستیم به عنوان جمع‌بندی و نکات پایانی که از روایت امیر داشتیم.
بله، من میخوام تو این بخش به این بپردازم که من امیر رو در واقع ستایشش میکنم، به هر حال اینکه انقدر برای مادرش ارزش قائل بوده. بله. که یکی از اولویت‌های زندگیش رو به مادرش اختصاص داده، اینکه نمیتونست رنج‌های مادرش رو ببینه. شاید اگر امیر 45 ساله برگرده دوباره به همون سن 20 سالگی، شاید باز هم همین راه رو انتخاب کنه، نمیدونیم. شاید هم اگر که میتونست اون موقع از یک مشاور بهره‌مند بشه، میتونست همزمان هر دو رو مدیریت کنه. اما به هر حال من توصیه‌ای که به امیر دارم اینه که افسوس گذشته رو نخور. به هر حال این یه ارزشه، شما مراقبت کردی از مادر. ضمن این که ازدواج خب تو سن جوانی یک محسناتی داره، اما تو سن میانسالی، حالا به نوعی یا سنی که یه کمی شاید از نظر ما دیر باشه، هم محسنات خودش رو داره. ازدواج تو سن جوانی اون شور و حال زیادی داره، هیجان زیادی داره. اما خب بعدیش هم ممکنه این باشه که خیلی واقعیت‌ها رو نبینیم. حالا ازدواج تو این سن دیگه اون شور و هیجانه خیلی کمتر هست.
بله.
اما در عوض چون پختگی ایجاد شده، بله، ایشون تصمیمات بهتری میتونه بگیره. یعنی بدون اینکه هیجان رو وارد داستان ازدواجش بکنه، میتونه با درایت تصمیم بگیره. بنابراین من جمع‌بندی اگه بخوام بکنم این که حتما به آقا امیر توصیه میکنم پیش یه مشاور خوب برن، یه ذره این گره هایی که توی مسائل درونیشون وجود داره بتونن این گره ها رو یکی یکی باز کنن و مطمئنم میتونن ایشون یه ازدواج خیلی خوب هم داشته باشن.
بسیار علی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر نجابتیان عزیز. بله این جمع‌بندی قطعا کمک حال خیلی از شنوندگانی که شرایط مشابه امیر رو دارن میتونه باشه، کمک کننده باشه. امیدوارم که شما عزیزان شنونده هم بهره کافی و وافی رو از گفتگوی من و خانم دکتر نجابتیان برده باشید. سپاسگزارم از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. تنارام و دلارام باشید.
اینم از لیست خرید. حواست باشه گرون نخری یا چیزی هم از قلم نیفته.
چون ماهی، ماکارونی، پوشک، روغن. خیلی خوب. چون ماهی، ماکارونی، پوشک، روغن.
به فروشگاه افق کوروش خوشم. با صفحه‌های بازار رو اینجا پیدا کنید.
سلام. میتونم کمکتون کنم؟
فکر کنم باید خیلی بگردم تا بتونم این کالاها رو با قیمت با صرفه پیدا کنم.
نه، گشتن لازم نیست. کافیه کالاهایی که نشان با صرفه بازار دارن رو انتخاب کنم.
تونه ماهی، ماکارونی، پوشک، روغن، همه یه جا با این قیمتهای مناسب؟ خانم من برگشتم. همه رو یه جا با قیمت با صرفه بازار خریدم.
دیگه داری توی خرید حرفه‌ای میشی؟
با صرفه های بازار یک جا در فروشگاه های افق کوروش. قبل از خرید از هر جا حتما مقایسه کن.
شب شما بخیر باشه همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان خوب و صمیمی رادیو سلامت. داره کم کم نوبت میرسه به زمانی که قرار هست با هم سالم برانیم.
رادیو سلامت.
توجه لطفاً دست به موج رادیوی خود نزنید. با ما در مدار سلامت باشید تا با هم
سالم برانیم.
گفتگو میکنم با رئیس اداره تصادفات پلیس راهور ناجا جناب سرهنگ کارگر. سلام و درود بر شما، شبتون بخیر باشه جناب سرهنگ کارگر.
عرض سلام و شبخیر دارم خانم دکتر کاظمی. شب شما بخیر.
درود بر شما.
سلام ویژه‌ام دارم خدمت مسافرین نوروزی و هموطنای عزیزی که الان در حین سفر در جاده‌های بزرگ هستند. در خدمت شما هستم.
بعد از خوندن سوال مسابقه امشب در خدمت شما هستیم. در برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟ الف وسیله‌ای که از راه فرعی در حرکت است، ب وسیله‌ای که از راه اصلی عبور می‌کند، جیم وسیله‌ای که به سمت راست گردش می‌کند و دال وسیله‌ای که در سمت راست و راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد. در خدمت شما هستیم.
مقررات خاصی رو ما برای حق تقدم وسایل نقلیه در نظر گرفتیم که رعایتش برای راننده ها اجباریه.
بله.
در صورت رعایت تصادفی وجود نمیاد و در صورتی هم که رعایت نشه در صورت هر گونه تصادف کارشناسای راهنمای رانندگی برابر نقض اون ماده قانونی سهم تخصیص رو برای راننده مخصص در نظر میگیرن. در این ماده قانونی که شما الان فرمایش کردید و در بحث عقد تقدم عبور در راه فری و اصلی ما در ماده 138 آیین‌نامه راهنمای رانندگی خانم دکتر کاملاً این رو تشریح کرده و به دوستانی هم که گواهینامه گرفتن از قبل هم این رو میدونن، یعنی در برخورد راحت هست با راه فری اگر تقدم با وسیله یکی از راه اصلی عبور میکنه و رانندگانی هم که از راه فرعی وارد راه اصلی میشن باید پیش از ورود به راه اصلی در صورت لزوم توقف کنند پس از رعایت حق تقدم موجود است نظریه که در مسیر مجاز خود در راه اصلی و با سرعت مجاز این دقت کنند سرعت مجاز حرکت کنند وارد این راه بشن. پس دوستانی که اگر جواب رو